خيرك كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات میان دوره مجلس خبرگان از امروز. مهلت نامنویسی داوطلبان نمایندگی مجلس تا پایان وقت اداری فردا.
آغاز پیش از موعد طرح زمستانی راهداری در جاده‌ها و راه‌های ارتباطاتی. پیش‌بینی اوج بارش‌ها در روز شنبه.
واکنش تند وزیر امور خارجه به ادعای اروپایی‌ها درباره توان موشکی ایران. آقای ظریف: نامه سه کشور اروپایی به شورای امنیت دروغی از سر استیصال برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی حقارتبار آنها در ایفای حداقل تعهداتشان در برجام است.
و هفته 13 همه دیگه برتر فوتبال با نتایج متفاوت برای صدرنشینان، برد استقلال و پرسپولیس و توقف سپاهان و شهر خودرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، مردم خوب ایران زمین، صبح جمعه شما بخیر. مشروع خبرهای ساعت 8 بامداد از رادیو ایران رو خانم ارمی و من رئیسیان با آگاهیتان میرسانیم.
ثبت نام داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای خبرگان آغاز شد. به گفته ی آقای موسوی، مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور، داوطلبان خبرگان رهبری علاوه بر ستاد انتخابات می توانند از امروز با مراجعه به 5 مرکز فرمانداری تهران، قم، مشهد، بجنورد و شیراز ثبت نام خود را نهایی کنند.
برای انتخابات مجلس خبرگان در 5 استان فرمانداری های مراکز استان ها کار ثبت نام داوطلبان را انجام میدن: فرمانداری تهران، فرمانداری مشهد، فرمانداری بجنورد، فرمانداری شیراز و فرمانداری قم. علاوه بر اونها خود ستاد انتخابات وزارت کشور هم ثبت نامشون را انجام میده. از این 5 استان 7 نماینده انشاءالله انتخاب خواهند شد و به مجلس خبرگان رهبری را پیدا می کنند. هم استان تهران از این موضوع به نماینده هست.
مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور همچنین گفت نامنویسی از داوطلبان انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی فردا شنبه پایان خواهد یافت.
تا پایان 5 روز از ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی جمعاً 7421 نفر ثبت نام کردند که ثبت نامشون نهایی شده. از این جمع 6600 نفر مرد و 821 نفر زن ثبت نام کردند. و روز شنبه آخرین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی هست. بنابراین امروز جمعه و فردا شنبه ادامه ثبت نام داوطلبان مجلس رو خواهیم داشت و از امروز به مدت 1 هفته انتخابات خبرگان رهبری داوطلبانشون رو ثبت نام میکنیم.
رئیس قوه قضاییه بر استفاده از دانش و توان متخصصان و نخبگان برای رفع مشکلات کشور تاکید کرد. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در نشست خبری پایان سفر 2 روزه‌اش به استان اصفهان همچنین با اشاره به وجود برخی مشکلات در این استان از جمله کمبود آب گفت:
معضلات نباید بمونه، باید افراد اهل فکر. ما به حمدالله در استان اصفهان در جلسه شورای اداری گفتیم که ما 6000 اعضای هیئت علمی در اینجا داریم، حداقل 3-4000 نخبه با شناسنامه داریم. از فکر اینها، اندیشه اینها مدد گرفته باشه، از صاحبان تجربه، از سوابق و پیشینه‌ای که این قضیه حقابه و مسائلی که بین استانهای مختلف داره. بالاخره این مسئله باید حل بشه. عرض کردم نمیگم به طریق دادگاه و دیوان اینها، نه، حتما باید در شورای عالی مثل شورای آب بررسی بشه. برون رفتی از این مشکل استان استان پیدا کنه. من از این جهت که دغدغه مردم استان رو احساس کردم، دغدغه جدیه، دغدغه هم مدیران عالی استان هست.
با ورود سامانه های بارشی جدید به کشور، بارش ها روز شنبه به اوج خود می رسد. آقای زیاییان، مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی، ضمن هشدار در خصوص سیلابی شدن برخی استانهای جنوبی کشور گفت، بارش ها تا سه شنبه هفته ی آینده ادامه دارد.
نیمه غربی کشور درگیر هستش، بیشترین بارش ها رو روز شنبه در غرب اصفهان و غرب شبان فارس گرفته تا مرزهای غربی کشور درگیر بارش هستن و انتظار داریم که بارش های روز شنبه حجیم باشه، به خصوص در روی دامنه های زاگرس، و همچنین این بارش ها تا روز یک شنبه بخش های وسیع تری از کشور رو فرا میگیره ولی با شدت کمتری دنبال میشه. از روز یک شنبه استان های جنوبی کشور، استان هرمزگان هم درگیر بارش خواهد شد و بعد از اون در طی روزهای دوشنبه و سه شنبه غالبا نیمه جنوبی کشور درگیر بارش های هستش که فکر میکنیم بارش های روز سه شنبه از حجم قابل توجهی بر روی استان هرمزگان، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان برخوردار باشه.
همزمان طرح زمستانی در جاده های کشور که قرار بود از 20 آذر آغاز شود به علت بارش های اخیر زودتر شروع شده است. آقای اکبری، معاون سازمان راهداری، گفت هم‌اکنون تمام تجهیزات راهداری در جاده های کشور مستقر شدند و تمام مناطق نیز رصد می شود.
طرح زمستانی که با مشارکت همه دستگاه ها قرار شروع بشه از 20 آذر شروع میشه، ولی ما تو چند هفته گذشته درگیر بارندگی و در واقع برف روبی در کشور بودیم. ما یه چند تا کار متفاوت مثال انجام دادیم در حوزه راهداری. کار زمستانیمون رو ما در راهداری با 940 راهدارخونه، 1200 راهدار و 9600 ماشینالات امسال شروع کردیم. اینا همه در واقع جانمایی شده، ماشینالات در گردنه ها مستقرن، راهدارخونه ها از چند ماه پیش برنامه‌ریزی شده، تجهیز شدن، امکاناتشون فراهم شده، راهداران به هر حال جلسات توجیهی با اکیپ ها و سر اکیپ ها برگزار شده، آموزش های لازم رو دیدن و به هر حال کار شروع شده. چند تا کار متفاوتمون، یکیش این بوده که از این 9600 دستگاه ماشینالات حدود 8000 تاش امسال به جی پی اس مجهز شده و در یک سامانه اینا مدیریت میشه. در سامانه‌ای که در مرکز مدیریت راه هست، ما تمام این 8000 دستگاه ماشینالات رو به صورت لحظه‌ای رصد میکنیم.
معاون وزیر بهداشت گفت شیوع بیماری آنفلانزا در کشور در حال حاضر روند نزولی دارد و تا دو هفته آینده شاهد فروکش کردن آن خواهیم بود. آقای رئیسی مهمترین گام مبارزه با این بیماری را آموزش و رعایت بهداشت فردی دانست و افزود تعطیل کردن مدارس به علت آنفلانزا درست نیست، بلکه دانش آموزان مبتلا باید در منزل بمانند و استراحت کنند تا از شیوع بیماری جلوگیری شود. معاون وزیر بهداشت افزود هیچ کمبودی از نظر داروی درمان آنفلانزا و واکسن آن وجود ندارد. معاون بهداشت وزارت بهداشت تعداد مبتلایان به آنفلانزا در کشور را نیز 4200 نفر اعلام کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان از اقدام سه کشور اروپایی طرف برجام در ارسال نامه درباره برنامه موشکی ایران به سازمان ملل به شدت انتقاد کرد و گفت این نامه دروغی از سر استیصال برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی حقارتبار آنها در ایفای حداقل تعهداتشان مطابق برجام است. آقای ظریف افزود اگر سه کشور اروپایی به دنبال اندکی اعتبار در سطح بین‌المللی هستند، باید به جای تن دادن به زورگویی آمریکا حق حاکمیت خود را اعمال کنند. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین به اظهارات روز گذشته برایان هوک، مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا، که یکی از نقایص برجام را ممنوعیت آزمایش‌های موشک‌های بالستیک ایران دانسته، اشاره کرده و گفته این اعتراف به صراحت اذعان می‌کند که آزمایش‌های موشکی ایران در قطعنامه 2231 شورای امنیت ممنوع نیست. انگلیس، فرانسه و آلمان در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل از آنتونیو گوترش خواستند در گزارش بعدی خود درباره برنامه موشکی کشورمان برخی از موشک‌های بالستیک ایران را در تضاد با مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت توصیف کند. آقای تخت‌روانچی نماینده دائمی کشورمان در سازمان ملل متحد هم در نامه‌ای به گوترش ادعای سه کشور اروپایی را تحریف آشکار قطعنامه 2231 دانست و تاکید کرد متن قطعنامه به همه کشورها برای همکاری در عرضه، فروش یا انتقال فناوری موشکی اجازه داده است. اما امروز 12 نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران کل وزارت خارجه های ایران و گروه 4 به علاوه 1 به ریاست آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در هتل کوبرگ وین برگزار خواهد شد. در این نشست آخرین تحولات برجام و گام‌های ایران برای توازن بخشی به حقوق و تعهداتش در برجام مطرح و اقداماتی که طرف‌های مقابل برجام در راستای تعهداتشان انجام داده یا ندادند بررسی می‌شود. آقای عراقچی همچنین در حاشیه این نشست با همتایان خود و همچنین رافائل گروسی مدیر کل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به صورت دوجانبه دیدار و گفتگو می‌کند. مذاکرات درباره برجام در حالی صورت می‌گیرد که با ناتوانی و یا نبود اراده اروپاییان برای اجرای تعهداتشان کشورمان در 4 مرحله تعهدات برجامیش را در چارچوب این توافق کاهش داد. مقامات کشورمان تاکید کرده‌اند تا زمانی که کشورهای اروپایی برجام به تعهدات خود عمل نکنند ایران به برداشتن گام‌هایی در راستای کاهش تعهدات برجامیش ادامه می‌دهد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه دیدارهای خود با مقامات علمی، فرهنگی و دانشگاهی روسیه با حضور در مؤسسه آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی مسکو ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این انستیتو در جمع استادان و دانشجویان سخنرانی کرد. بررسی راه‌های توسعه و تعمیق همکاری‌های دو کشور در زمینه علمی، فناوری و فرهنگی محور گفتگو و دیدارهای حجت الاسلام عاملی در روسیه است.
انستیتو آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی مسکو میزبان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت همراهش بود. جمعی علمی و دانشگاهی متشکل از رئیس، استادان و دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی و بررسی راه‌های تعمیق مناسبات فرهنگی و دانشگاهی بین دو کشور. حجت الاسلام سید سعید عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
انستیتو آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی مسکو با داشتن 40 زبان یک ظرفیت بسیار بزرگی برای ارتباط با ملت‌ها رو داره. یکی از قدیمی‌ترین رشته‌هاشون زبان و ادبیات فارسی هست.
مهدی صنعایی سفیر کشورمان در روسیه نیز در این نشست از اقدامات انجام شده در راستای توسعه فعالیت‌های علمی و ادبی، تبادل دانشجو و افزایش چشمگیر تعداد فارسی آموزان گفت و ایگور عبدالغازیوف رئیس این انستیتو نیز همکاری‌های تنگاتنگ علمی و دانشگاهی بین دو کشور را ثمر بخش توصیف کرد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشورمان عصر پنجشنبه همچنین با ویاچسلاو نیکونوف رئیس کمیته علم و آموزش مجلس دومای روسیه به گفتگو نشست. توسعه و تعمیق مناسبات فرهنگی، علمی و آموزشی بین دو کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده دانشگاهی و علمی بین ایران و روسیه محور رایزنی‌های دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشورمان در روسیه است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا رسما اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور استیضاح می شود. نانسی پلوسی با انتقاد از قانون گریزی های دونالد ترامپ گفت رئیس جمهور از قدرتش سوء استفاده کرده تا به قیمت فدا کردن امنیت ملی به منافع شخصی و سیاسیش برسد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اقدامات ترامپ را نقض قانون اساسی دانسته و گفته ترامپ نظام انتخاباتی را در معرض خطر قرار داده و قانون اساسی را نقض کرده و عملکرد وی باعث شده است که بازخواست پارلمانی وی به یک ضرورت تبدیل شود. اما ترامپ در واکنش به اقدام پلوسی در صدور دستور استیضاح خود واکنش نشان داد و گفت دموکرات‌ها به دنبال استیضاح من بر سر هیچ هستند و من در این نبرد پیروز می‌شوم. دموکرات‌ها میگویند ترامپ در گفتگو با رئیس جمهور اوکراین از وی خواسته درباره فعالیت‌های اقتصادی جو بایدن رقیب انتخاباتیش اطلاعاتی به وی بدهد و این درخواست از یک کشور خارجی برای دخالت در انتخابات تلقی می‌شود و به همین علت باید استیضاح شود.
یورش پلیس ضد شورش فرانسه به اعتراضات گسترده. معترضان روز گذشته در اعتراض به اصلاح قانون بازنشستگی در سراسر شهرهای فرانسه به خیابان‌ها آمدند که پلیس ضد شورش با توسل به خشونت و شلیک مستقیم گاز اشکاور به ویژه در پاریس پایتخت آنها را متفرق کرد و بیش از 500 تن را بازداشت کرد. خبرها آکیست بیش از 100 نفر هم در این تظاهرات مجروح شدند. بنابر اعلام رسانه ها بیش از 1,500,000 فرانسوی در این اعتراضات شرکت داشتند. به گزارش رویترز، هزاران معلم، کارکنان راه آهن و بیمارستان‌ها در اعتراض به طرح مکرون برای اصلاح نظام بازنشستگان، یکی از بزرگترین اعتصاب‌های عمومی فرانسه در طول دهه‌های اخیر را برگزار کردند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، بدون توجه به این اعتراضات گفته لایحه اصلاح قانون بازنشستگی را به مجلس می‌برد. قرار است اعتصابات و اعتراضات بر ضد لایحه اصلاح قانون بازنشستگی تا دوشنبه ادامه داشته باشد. پلیس فرانسه 6000 نیرو را همزمان با اعتصاب معترضان در خیابان‌های پاریس مستقر کرده است.
دادگاهی در آلمان ممنوعیت فروش خودروهای زرهی به عربستان را لغو کرد. این در حالی است که برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان پس از قتل فجیع روزنامه‌نگار منتقد سعودی صادرات تجهیزات نظامی به عربستان را ممنوع کرده بودند. همکارم از برلین گزارش می‌دهد.
اوضاع یمن در چهارمین سال جنگ و دادگاهی در آلمان که با حکمش بر آتش این جنگ دمید. لغو ممنوعیت صادرات خودروهای زرهی به سعودی. این در حالی است که دولت فدرال آلمان بعد از ماجرای قتل فجیع یک روزنامه‌نگار به دستور ولیعهد سعودی فروش تجهیزات نظامی به سعودی‌ها را ممنوع کرده بود. بئاته رودولف رئیس مؤسسه حقوق بشر آلمان از عدم پایبندی دولت فدرال به تعهداتش انتقاد می‌کند.
باید بگم وقتی به کشورهای مانند عربستان، مصر یا امارات سلاح فروخته بشه، یعنی آلمان به قواعد تعریف شده خودش هم پایبند نبوده.
بنا به اعلام مؤسسه سیپری تحقیقات صلح استکهلم، آلمان به همراه آمریکا، روسیه، چین و فرانسه 75% کل صادرات اسلحه را در 5 سال گذشته بر عهده داشتند و عربستان هم به عنوان بزرگترین خریدار سلاح بوده.
لغو ممنوعیت فروش سلاح به عربستان از سوی و پیشنهاد کمک 100 میلیون یورویی به مردم یمن از سوی دیگر تناقضی است در رفتار دولت آلمان که هم شعار صلح سر می‌دهد و هم نمی‌خواهد در مسابقه فروش سلاح از رقبایش عقب بماند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
عملیات اجرایی فرودگاه بین‌المللی چابهار با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد. این فرودگاه با سرمایه گذاری 550 میلیارد تومان و در زمینی به مساحت حدود 3000 هکتار ساخته خواهد شد.
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اعلام کرد تعیین سهمیه بنزین برای قایق‌های صیادی در فصل صید در کارگروه‌های مربوطه در هیئت وزیران ارائه شده و در انتظار تصویب نهایی است.
وزرای کشورهای صادرکننده نفت اوپک بامداد جمعه پس از نزدیک به 6 ساعت بحث و بررسی با کاهش 497 هزار بشکه بیشتر از توافق کاهش تولید قبل، یعنی مجموع 1,700,000 بشکه در روز توافق کردند. جزئیات این توافق را قرار است امروز دبیرخانه اوپک منتشر کند.
حادثه انفجار کپسول گاز در یک تالار عروسی در سقز در استان کردستان 11 کشته بر جای گذاشت. در این حادثه که دیشب بر اثر نشت گاز از شلنگ متصل به بخاری روی داد 38 تن نیز مجروح شدند.
بر اثر نزاع خیابانی اراذل اوباش که دیشب در شهرک مسئولیه تهران روی داد 1 نفر کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند.
و یک فروند بالگرد متعلق به گارد ملی آمریکا در ایالت مینه‌سوتا سقوط کرد. در این حادثه 3 نظامی آمریکایی کشته شدند. به گفته یه سخنگوی گارد ملی آمریکا، این بالگرد از نوع بلک هاک در مسیر پرواز از یک پایگاه هوایی سقوط کرده است.
حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با صعود استقلال به صدر جدول، توقف سپاهان و تراکتور و برد پرگل پرسپولیس به پایان رسید. در ادامه بازی هفته 13 دیروز در جدالی حساس استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با تک گل دیاباته 1-0 تیم شهر خودروی مشهد را شکست و به صدر جدول صعود کرد. صحبت های یحیی گل محمدی سرمربی تیم شهر خود رو بشنوید.
بازی سختی رو داشتیم و با توجه به جو سنگینی که تو استادیوم بود، من فکر می‌کنم نیمه اول یه نیمه متعادلی بود. استقلال تو نیمه دوم فشارش بیشتر شد. خوب دفاع کردیم در مجموع و موقعیت‌های زیادی به حریف ندادیم. به نظرم میتونستیم اون گل راحت و ساده رو نخوریم. باید تمرکزمون رو حفظ کنیم برای ادامه کار و بازی بعد با سپاهان که در پیش داریم روز دوشنبه.
استلاماشونی سرمربی استقلال هم گفت:
First of all, we know from the start that this game would be very difficult.
می‌دونستیم که این بازی سختی خواهد بود و شهر خود را 15-20 دقیقه اول برای ما مشکل ساز شدن که عمق ما حمله می‌کردن با دو سه تا بازیکن. بعد با ریگی و دانشگر اون قسمت رو ما کاور کردیم و فکر می‌کنم توی 70 دقیقه ادامه بازی استقلال بازی رو در اختیار داشت، موقعیت درست کرد و اونا نتونستن ضربه هم به سمت دروازه بزنن. استقلال این بازی رو به خوبی تونست مدیریت بکنه. اجازه ندادیم شهر خود رو فوتبالی که معمولاً بازی می‌کنه دوست داره بازیکن‌ها رو ارائه بده. ما بازیکنای بازیسازشون رو تو پرس کردیم تو تمام زمین و فکر میکنم فقط در نیمه اول به توسط قایتی سه تا موقعیت خیلی خوب گلزنی داشتیم مقابل رحمتی.
فولاد مبارکی سپاهان در قائم شهر برابر نساجی مازندران 2-2 متوقف شد. قلعه‌نویی سرمربی سپاهان:
خوشحالم که هر بازی که سپاه میکنه که بازی خوب لیگه. بعد بازی استقلال تیم ما رو از نظر روحی روانی تحت فشار قرار دادن. بالاخره داور اشتباه میکنه. گل هم که ما خوردیم یکی چلو بودیم، گلتون آفساید بود. یه پنالتی هم رو آقای علی قربانی گرفته نشد. من فکر میکنم گل دومی هم که ما هم زدیم اونم شاید آفساید. یه توپ آوردن رو دروازه ما، دو تا گل زد. یعنی خود ما خودمون رو تنبیه کردیم. دیگه وقتی شما تو 3 قدم و 6 قدم و تک تا گل نزنه، تازه ما شانس آوردیم و بازی رو واگذار نکردیم. ولی در مجموع بازی بسیار بازی خوبی بود. فکر میکنم تا الان تیم اومده باشه اینجا اینقدر ایجاد موقعیت کرده باشه و کمترین موقعیت هم رو دروازه‌اش باشه.
مهاجری سرمربی نساجی هم گفت:
گل خیلی خوبی رو بچه ها بازی کردن، از جون مایه گذاشتن در مقابل تیم شایسته و صدرنشین سپاهان. درسته باز نتونستیم برد بیاریم، مساوی کردیم، ولی جا داره که دست تک تک بچه ها ببوسن به خاطر جونی که تو زمین دارن میذارن. برای لحظات بازی حالا برنامه داشتیم، ما زمانی که جلو افتادیم متاسفانه تعویض علیاری آسیب دیدگیش بحث ما رو متاسفانه خراب کرد. ولی خب یه فوتبال جوندار، فوتبال شناور، فوتبال خوب، 4 گل هم داشت. خیلی دوست داشتم بتونیم بازی رو پیروزی به پایان ببریم که متاسفانه نشد.
ترکتورسازی تبریز برابر میهمانش شاهین بوشهر به تساوی 0-0 دست یافت. نیزلی سرمربی ترکتور:
بازی بود که تیم مقابل تیمی بود که برای فوتبال بازی کردن نیومده بود، اصلا حمله‌ای به دروازه ما نداشتن. یه بازی یک طرفه بود، موقعیت‌های خوبی که اومده بود و نتونستیم استفاده بکنیم، نتیجه به این شکل شد. اشتباهاتی داشتیم، نتونستیم بازی آنطور که باید و شاید سریع رو انجام بدیم. خیلی ناراحتیم از این نتیجه، خواستیم ببریم و برای بردنم خیلی چیزا انجام دادیم ولی نشد. به هر حال ذهنمون رو تو این بازی نخواهیم گذاشت. خلاصش اینه که باید همش رو جبران بکنیم و جبرانم میکنیم.
میشا کریستوویچ سرمربی شاهین هم گفت:
ما به امید اینکه یک کار خوب اینجا انجام بدیم وارد تبریز شدیم. میدونستیم که چقدر تیم تراکتور خوبه. ما واقعا بچه‌هامون جنگیدن و تلاش کردیم و این نتیجه رو به دست آوردیم. قطعا ما کیفیتمون مثل تراکتور بالا نیست. دروازه‌مون بسیار عالی بود. باید صادق باشم و بگم تراکتور واقعا از ما بهتر بود. حقشون بود که بازی رو ببرن، ولی این فوتبال گاهی اوقات خوب بازی می‌کنی و نمی‌بری، گاهی اوقات خوب بازی نمی‌کنی و می‌بری.
همچنین گلگوهر سیجان و نفت مسجد سلیمان به تساوی بدون گل رضایت دادن. صنعت نفت آبادان در یک بازی پرگل 3-2 میهمانش پیکان تهران رو برد و پرسپولیس در فولادشهر با 2 گل مهدی ترابی و 1 گل علی علیپور 3-0 تیم زوباهن رو مغلوب کرد. کالدرون سرمربی پرسپولیس: بله، اشاره میکنن که گزارش کالدرون آماده نیست، اما در جدول رده‌بندی استقلال با 25 امتیاز و 1 بازی بیشتر در صدر ایستاد و سپاهان با 24، شهر خودرو با 23 و پرسپولیس و صنعت نفت هم با 22 امتیاز در رده های دوم تا پنجم قرار گرفتند. در هفته دهم لیگ برتر بسکتبال تیم پتروشیمی بندرعمان برابر توفارغان آذرشهر 86 بر 61 به پیروزی رسید و با 19 امتیاز در صدر ایستاد. شهرداری گرگان 84 بر 47 صنعت مس کرمان را شکست داد و با 17 امتیاز در مکان دوم جدول قرار گرفت. ذوب‌آهن با برتری 66 بر 57 برابر پالش نفت اولین باخت را به این تیم آبادانی تحمیل کرد و شهرداری بندرعباس 83 بر 75 محرم تهران را از پیش رو برداشت. در دیگر بازی‌ها شیمیدور قم برابر رد پدافند شهر کرد، نیروی زمینی مقابل شورا و شهرداری قزوین و آویج صنعت پارسا برابر اکسون تهران به برتری رسیدند. هفته 19 هم لیگ برتر فوتسال هم با برگزاری دو بازی پیگیری شد و تیم ستارگان ورامین با نتیجه پرگل 9-1 حفاری اهواز را شکست داد و اهورای بهبهان 2-1 از سد آذرخش بندرعباس گذشت. امروز گیتی پسند اصفهان با سوهان محمد سیمای قم دیدار خواهد کرد. تیم هاکی روی چمن امید ایران در نخستین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی امیدهای آسیا مقابل تایلند به تساوی 1-1 دست یافت. تیم ایران در گروه 1 این مسابقات در مسقط عمان با تیم‌های تایلند، چین، ازبکستان و سریلانکا همگروه است و امروز در دومین بازی خود به مصاف چین می‌رود. محل نهایی رقابت جایزه بزرگ تکواندو در سال 2019 امروز با حضور 128 تکواندوکار از 42 کشور در سالن دینامو شهر مسکو آغاز می شود. در روز نخست رقابت‌ها برای کشورمان آرمین هادیپور، میر هاشم حسینی، سروش احمدی و سجاد مردانی در دور نخست به ترتیب با حریفانی از سنگال، بلژیک، اسپانیا و برزیل دیدار می کنند. در این مسابقات به نفرات اول تا سوم به ترتیب 80، 48 و 28.80 امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیک تعلق می‌گیرد. در آخرین بازی هفته 15 رقابت لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب آرسنال در خانه 2-1 مغلوب یاران علیرضا جهانبخش در تیم برایتون شد. در این بازی نام جهانبخش حتی در لیست ذخیره های برایتون هم نبود. تیم لندنی با این باخت 19 امتیازی شد و در رده 10 جدول ماند، اما برایتون با 18 امتیاز به رده 13 صعود کرد. و آخرین خبری که در ادامه دور 4 رقابت فوتبال جام حذفی ایتالیا، تیم سمپدوریا در خانه کالیاری 2-1 شکست خورد و حذف شد و پارما با همین نتیجه فروزیننا رو برد و به دور بعد راه یافت. خیلی متشکرم از همراهیتون.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان این مجموعه خبری به آگاهیتان میرسانیم که هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 11:55 است. به اتفاق همکارانم در تحلیلیه خبرهای بامدادی و دوستانم در بخش فنی خبر صدا با شما شنوندگان عزیز و ارجمند خداحافظی میکنیم و آرزو میکنیم که صبح و روز جمعه بسیار خوبی در انتظار شما باشه. خدا نگهدار.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان،
همه فصل تو بادا و نوبهاران.
آمد نوبهار
سبزی سپیدی سرخ خونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دلیران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
صبح آدینتون به خیر باشه همراهان گرامی رادیو ایران. متشکریم که همچنان شنونده این شبکه رادیویی هستید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. امیدواریم که روز آدینتون زیر سایه بزرگترهای عزیز یه روز خوب و بانشاد و یه روز شاد و پرتراوت باشه و همه چیز دست به دست هم بده تا لحظه های خوب و پرباری رو همراه با خانواده گرامیتون در پیش داشته باشید.
افتادم از چشم تو، ویران ویرانم، دستی نمی آید چرا دیگر به تسکینم، ماندم تو احساس مرا جدی نمی گیری، یا من شبیه کوه برفی سرد و سنگینم.